ابر تو دریای سیگنال و موج، همسایه هامون همه آنتن و برج، انرژی های منفی از هر طرف، شور و حال در این نقطه گرفته اوج. بدون خش، بدون قهر، بدون مکس، بدون خش، بدون قهر، بدون مکس، بدون
بدون خش، بدون ترس، بدون قطع. همراه شماییم با ایستگاه فردا. من فرشید منافی هستم، از رادیو فردا به صورت زنده تا ساعت 7 با شما خواهیم بود. امروز چهارشنبه 25 دی ماه، همراه ما باشید. شمایی که از وضع اخیر پیش اومده تو مملکت انقدر نگرانی و ناراحت که روز و شبت توی بهت و ناراحتی و استرس میشه، اصلا نگران نباش بابا جان، چون معظم له تصمیم گرفتن بعد از 8 سال این هفته بیان نماز جمعه بخونن براتون. دیگه چی میخوایم بهتر از این؟ میدونم واقعا این خبر انقدر برات خوشحال کننده است که الان زبونت بند اومده، ولی خودتو کنترل کن، کنترل کن دیگه. ایشالا معظمله میاد همونجا بابت همه ناکارآمدی های خودش و نظامش که به هر حال سمبولش شده گرفتن انتقام سخت از مردم خودش و با موشک زدنشون تو هوا، میاد بابت همه اینا معذرت خواهی میکنه، بعدم همونجا چارگوشه منبر رو میبوسه، میگه حلالمون کنید و از رهبری نظام و فرماندهی کل قوا هم استعفا میده، میره. جان چی؟ آقا عزیز من این حرفا چی؟ چرا بعد بیرا میگی؟ آها سرم خورده به جایی، چه میدونم والا، شاید هم خورده باشه، چی بگم دیگه، از بس این روزا دیگه فشار اومده بهمون دیگه، حتما سر شدیم دیگه، نفهمیدیم، نمیدونیم از کجا میخوریم، به کجا میخوریم، کی به ما میخوره، ولی حالا به هر حال تصور کردن که عیب نیست بر جوانان. من چیکار کنم معظم له مملکت انقدر تپه نچیزیده باقی نذاشته که حتی تصور کردن حالت استعفا و معذرت خواهی هم نشدنیه؟ تقصیر منه این؟ نه والله. تقصیر شماست؟ نه بالله. تقصیر کیه؟ تقصیر اوناست؟ نمیدونم والله. ولی به هر حال شما منتظر یکی از اون نماز جمعه های معروفش باشید دیگه. این جمعه میاد یه تریپ بدن ناقص و اینا برمیداره، یه ماله زخیم هم برمیداره میکشه رو دست گلایی که خودش و سربازاش تو این مدت به بار آوردن، بعدم احتمالاً امت همیشه در صحنه‌اش با آتیش زدن این پرچم و اون آدمک و هزار تو شعار و مکبر این و اون و نفرین و تهدید سعی میکنن نشون بدن که همه چیز تحت کنترلشونه. باشه بابا باش، شما خوب باش. شمایی که گاهی میمونی مقامات مملکت و در رأس اون معظم له، چه کردن که حتی آقازاده های رفقای 40-50 سالشون هم این حرفا رو برمیگردن بهشون میزنن. حالا الان گوش میکنیم، گوش کنید این حرفای فائزه هاشمی رو که توسط بی بی سی فارسی تو این هفته منتشر شد.
از ادبیات خود آقای خامنه‌ای میخوام استفاده کنم. اگر به دموکراسی، به حقوق بشر، به اصول مدیریت شایسته سالاری، اگر به ایران و ایرانی بودن، اگر به رفاه و معیشت مردم و امنیت مردم این سبکی که حالا مردم انتظار دارن اعتقاد ندارین، اقلا برای نجات اسلام یه حرکتی بکنید. بس دیگه، یعنی بالاخره هر حاکمی هم حتی در سالمترین وضعش هم آدم بخواد بگه داره حکومت میکنه، بالاخره 30 سال حکومت، 30 سال یک سیاست، نتیجه شو داریم میبینیم دیگه. تغییر نیازه، اتفاقات جدید بیاد بیفته، به روز باید باشیم. بذاریم میبینیم دیگه تا کی سرکوب، تا کی کشتن، تا کی زندان. بالاخره اینا هم همه روز پر میشه، اشباع میشه، و زودتر از این بجنبیم برای نجات کشور و برای نجات اسلام.
بله، البته خب این حرفا رو صحبت خانم فائزه هاشمی رو شنیدیم که گفتم چند روز پیش منتشر شده بود. این حرفا رو یک دو روز بعدش آقا داداش خانم هاشمی، یعنی محسن هاشمی، اینجوری ماسمالیزه کردن.
مثلا در یک مهمانی یک جایی چون یه صحبتایی به صورت خصوصی انجام میدادن و اونجا به نظر یک کسی این صدا رو ضبط کرده و بعد منتقل کرده.
بله بله، شما بگو مهمونی بوده، ما میگیم مهمونی بوده. چه مهمونی هم بوده، چقدر دقیق و خیلی خلاصه مختصر مفید تو چند دقیقه کلا از اول تا آخر همه رو گفتن. باشه دیگه، حالا مهمونی بوده، شما میگی مهمونی بوده، ولی در این که بعضی از بچهای خودشون هم تا این حد خراب بودن وضعیت رو فهمیدن، برای خردمندان نشانه هایی است. خردمندان آقا، خردمند چی بام بی خیال بولش. و شمایی که وسط این بلبشوی کشور با چشمای نگران خبرهای مربوط به سیل سیستان بلوچستان رو میخونی، عکساشو میبینی، رأی به خودت میگی خب کی کی چطور میخوان به داد این مردم بلازده برسن؟ گوش کن ببین، آقای رئیس سازمان مدیریت بحران وقتی ازش میپرسن که چرا انقدر دیر و بد و کرخت به این مسئله ورود کردن، ببین چه توضیحات قانع کننده ای میدن.
سطح بندی شده دیگه، بر اساس سطح بندی، سطح 1، سطح 2 و سطح 3، سطوح مشخص، مسئولین مشخص هستن.
الان در سیل سیستان و بلوچستان چه سطحیه؟
در روزهای اول سطح یک شهرستان بود، الان هم هنوز همینه، یعنی هنوز اعلام سطح ملی نشده، چون قاعدتا باید ظرفیت ها و منابع بررسی بشه و بر اساس اون شاخص هایی که اعلام شده، دستورالعملی که داره اعلام میکنه، اگر سطح ملی بشه اون موقع رسما خدای وزیر باید ورود پیدا بکنن و فرماندهی رو به عهده بگیرن.
ولی جالبه که میگین سطح استانی، مثلا اون ویدیو ما یه سری خب ویدیو میبینیم پراید کامل زیر آبه.
خب این که پراید زیر آبه به هر حال دستورالعملی شاخصی داره دیگه، ما اون شاخص ها رو که طبق قانون مشخص شده اونها رو ملاکمون.
بله دیگه، دیگه پراید و خونه زندگی مردم زیر آبه، خیلی هاشون هم رفتن رو درخت و آب نبرتشون، دام و احشام و کشاورزیشون کلا به خاک رفته. آقای مسئول نشسته برای من صد میکنه، ضرب و تقسیم میکنه که این سطحش اینه، اون سطحش اونه، الان باید کی ورود کنه، بعد کی باید خروج کنه. حاجی شما خیلی پرتی به خدا، یعنی بحران شما خودتی، لامصب اون سیل و زلزله باید بیان دم دست شما درس پس بدن فقط.
یعنی اگر خدای نکرده ما تعداد زیادی از هموطنانمون رو از دست بدیم، آنگاه میتونیم سطح ملی اعلام کنیم؟
شاخص دیگه تو دنیا مینه، این کار مثلا برای ما نیست که، تو تمام دنیا میان بر اساس وضعیت پیش آمده تدارک لازم رو میبینن که با چه ظرفیتی ورود داشته باشن به صحنه و بتونن خدمات رو ارائه بدن.
کلا ایشون کلماتی مثل شاخص و وضعیت و ورود و خروج و فرماندهی و دستورالعمل و این حرفا خیلی دوست داره دیگه. چیزی هم که دوست نداره اینه که به وظیفه‌اش عمل کنه، مثل خیلی های دیگه، مثل خیلی از مسئولین دیگه. البته ای خدا، ای خدا، دست و پای من اینجا بسته است، نمیتونم قشنگ طبق دستورالعمل و شاخصایی که لایقشه در مورد ایشون و رؤساشون حرف بزنم. ولی به هر حال مردم خوب سیستان و بلوچستان نگران نباشید، مسئولین دارن شاخصا رو بررسی میکنن، حساب کتاباشون رو میکنن، ببینن کی باید ورود کنن، کی باید خروج کنن. ببخشیدا ببخشیدا، ولی خب دیگه چیکار کنیم، ظاهرا شماها از نظر اینا خیلی اهمیتی ندارین، یا حداقل اهمیتتون به اندازه حاج قاسم و عزاداراش نیستن. الان مشکلات شما و سیل و گرفتاریتون هم لابد تبلیغات بیگانگان و عناصر وابسته و ما مزدوران رسانه‌ای و این حرفاست دیگه. بعد میان واسه من با افتخار عکس و فیلم از شهر موشکی رو میکنن آقا، که 500 متر زیر زمین ساختن، از اون عکس و فیلم رو میکنن، میگن شهر موشکیمون ال و بله، در حالی که شهرها و روستاهای مردمش زیر آبند. ای خدا، ای خدا. ای خدا چی بگم؟
بده به من اخهام تو بده پدر به دشمن جادوی جاری از چشمات عشق نیست سیل ویرانگر خون ثبت شده تو تقویم قام جون به لب رسید نه تسلیمه خون ثبت شده تو تقویم قام جون به لب رسید نه تسلیمه میشکنه سر استبداد و میشناسه مرکز فساد و میشکنه سر استبداد و میشناسه مرکز فساد و داغ مادرای کور است خشم مرد و مثل تن کشیده داغدار نوجوونا مغز رو آسفالت پاشیده داغ مادرای کور از خشم مردم ستم کشیده داغدار نوجوونا مغز رو آسفالت پاشیده
خب مینلا خانم سلام علیکم.
سلام علیکم.
تو این حال و هوا و اینا روز جهانی چی داری برامون؟
اول از همه ببخشید فرشید جان من یه لحظه از سر جان بلنشم اجازه بده.
چیکار میکنی؟ چی شده؟ ای بابا آخه چی شد؟ من شنوندگان عزیز خیلی ممنونم بگم جهت اطلاعتون ملینا جان الان من بغل کردم.
بله.
چرا چی شده بود؟
بله هیچی فرشید جان 21 ژانویه روز جهانی در آغوش گرفتنه.
آها
بله گفتم دیگه تو این حال و هوایی که این روزا داریم همه ما ایرانی ها آغوش لازمه.
بله بله خیلی هم عالی. پس به مناسبت 21 ژانویه که روز در آغوش گرفتنه همه همدیگه رو بغل کنین دیگه.
بله.
همه همدیگه رو بغل کنین، هر کی بغل دستیشو بغل کنه هر جایی هستین. دیگه چی داری برامون ملینا؟
دیگه من روز جهانی ندارم ولی 15 ژانویه سال 2001 روزی بود که ویکی‌پدیا تأسیس شد. بله.
آها یعنی قبل از این ویکی‌پدیا نبوده اصلا؟
نخه. و خب حالا شما تصور کنید دنیای بدون ویکی‌پدیا.
آخ
اصلا قبل از این تاریخ چجوری بوده دنیا؟
واقعا چجوری بوده؟ نمیدونم خیلی تصورش سخته.
هلو.
البته من خیلی درگیرم با این موبایلم برای اینکه ما الان روی اینستاگرام هم لایویم بعد این نمیدونم تنظیم نمیشه. گفتی که ویکی‌پدیا.
بله.
ویکی‌پدیا.
بله.
و خیلی تصورش سخت دنیایی بدون ویکی‌پدیا و خب اینم هست میگن البته دوستان اینو یادتون باشه میگن ویکی‌پدیا هم خیلی قابل اعتماد نیست یعنی باید اطلاعاتی که ازش میگیریم و حتما دبل چک کنیم.
بله اون که سر جای خودش ولی خب اینا باعث نمیشه ما از خدمات ویکی تشکر نکنیم.
اه ویکی‌پدیا هم شما با اسم کوچیک صدا میزنی؟
دیگه اصلا من و ویکی که این حرفا رو نداریم با هم والا.
اصلا اونم به تو میگه ملی.
نه ببینید من ملینا هستم و اصلا دوست ندارم کسی با اسمم از این شوخی ها بکنه.
اوه چی جدی شد یادت ملینا. باشه دست شما درد نکنه ملینا خانوم.
خواهش میکنم. یه بار دیگه من میخوام بگم تو این روزا لطفاً در آغوش گرفتن همدیگه رو فراموش نکنید.
بله واقعا هممون نیازمند آغوشیم. بغل دستیاتون رو بغل کنیم دیگه.
در شب بی‌نهایت کنار رهبران رو به هر موعظه در قصر واتیکان شهریست که اولالان در فرودگاه اولالا در آسانسور اولالا سر چارا اولالا بغلم کن
بغلم کن، بغلم کن، بغلم کن، به رسم مرغ دریایی پر از پر تماشایی، به سوز ساز تنهایی در این سیلاب زیبایی، برقص برقص برقص، به پیچ و تاب یک پیچک، به شکل آخرین میخک، به یاد شمعی در رگبار، دو سایه در هم بر دیوار، برقص برقص برقص، بغلم کن، برقص برقص برقص، بغلم کن.
خب این هفته بعد از شاهکار موشکی و انتقام سخت نظام از مردم خودش و مهمتر از اون لاپوشونی و دروغ پردازی سه روزه‌ای که اول کار رو انداختن، نظر شما رو خواستیم درباره همین موضوع، درباره همین دروغ و همین لاپوشونی حکومت، و خواستیم که به ما بگید چه موارد مشابه دیگه‌ای در این سالها سراغ دارین تا برامون تعریف کنید. شاید بعضیا بگن او اگه بخوایم همه‌شو بگیم که بعد پاشیم مثلا بیایم اونجا یه چند روزی کلا براتون صحبت کنیم. یه سری دیگه هم میگن بابا سیاستمدارا و مسئولا اصولا دروغ میگن مگه اینکه خلافش ثابت بشه، ربطی به ایرانی و خارجی نداره، فقط میزانش فرق میکنه. یه دسته وسط هم گفتیم هستن، شاید که میگن خب الان میزانش تو ایران دیگه یه جوری شده که داره زخممون میکنه، بعد عزیزان تجدید نظری بکنن دیگه تا از دست نرفتیم. خلاصه که نظراتتون رو به ما بگید و ضمناً اگه از اعتراضات و تجمعات اخیر هم در این روزها مشاهداتی دارید برامون بگید.
راه‌های ارتباطی ما istgah@radiofarda.com که ایمیل ما هست، تلفن‌های تماس 20420-2211-2233 و 20420-2211-2433. از طریق اپ ایستگاه فردا توی iOS و اندروید هم میتونین ما رو دنبال کنین و همچنین تلگرام و فیسبوک ایستگاه فردا. اینستاگرام فرشید منافی هم که الان لایف هستش. تکرار روزهای پنجشنبه و جمعه ساعت 1 تا 3 بامداد و جمعه و شنبه ساعت 8 تا 10 صبح.
خواستم به هموطنان بلوچم عرض کنم که اگر یه دو روزی دووم بیارن انشالله دیگه جمعه صبح روحانی متوجه سیل میشه، شاید این جمعه بفهمد، شاید.
مرسی، البته بعید میدونم خیلی دیگه بخواد زود متوجه بشه، یک شنبه غروبه دیگه، بالاخره الان چاپار از سیستان را افتاده که بره دیگه، کم کم برسه به تهران، خبر سیل رو به روحانی بده دیگه، زودتر از یک شنبه بعید میدونم برسه متاسفانه. خانم آقایون، دختر خانم آقا پسرا، هفته گذشته ما پنجشنبه راجع به حادثه‌ای که برای هواپیمای مسافربری بوئینگ اتفاق افتاد صحبت کردیم، منتها بعد از برنامه پنجشنبه ما بود که خبرها از رسانه‌های خارجی و خصوصا رسانه‌های آمریکایی بیرون اومد و خبر دادن که این اتفاق اصابت موشک به این هواپیما بوده. امروز یه خود راجع به این مسئله بیشتر صحبت میکنیم، از ابتدا که چه اتفاقی افتاد و کدوم مسئولین واکنش نشون دادن و چیا گفتن. خب هفته گذشته این هواپیمای مسافربری بوئینگ از تهران عازم اوکراین بود با شلیک پدافند سپاه سقوط میکنه و متاسفانه تمام 176 نفر سرنشین اون کشته میشن. اما واکنش مسئولین عزیز ما خیلی جالب بود. روزهای اول سعی داشتن خیلی عادی رفتار کنن و علت سقوط هم نقص فنی اعلام شده بود دیگه، همطور که ما هم تو برنامه هفته گذشته گفتیم، میگم بالاخره هواپیماست دیگه، گاهی پیش میاد. مردم هم که خب کفی دستشون رو بو نکرده بودن، خیلی ها باور کردن که خب این سانحه بر اثر نقص فنی بوده. اما هرچی که بیشتر گذشت قضیه مشکوک‌تر شد، اینکه چرا هواپیمایی که قاعدتاً با یک موتورم میتونسته حرکت کنه و بشینه به خاطر آتیش گرفتن یه موتورش سقوط کرده، یا چرا لاشه هواپیما این جیگر زلیخا همه جا سوراخ سوراخه و اون صداهای شلیک و انفجاری که توی منطقه پرند مردم شنیدن چی بوده، و خلاصه کم کم زمزمه های این که این سقوط مشکوک بوده بالا گرفت. از اون ورم رئیس سازمان هواپیمایی ایران گفت جعبه سیاه رو ما به کسی نمیدیم، خودمون بررسی میکنیم و نمیذاریم از ایران خارج بشه. خب همین مثلا شک ها رو بیشتر کرد. همون موقع یه فیلمی تو فضای مجازی منتشر شد که لحظه اصابت موشک به هواپیما رو نشون میداد. توی شهریار هم مردم کلاهک یه موشک زمین به هوا رو پیدا کردن که عکساش توی فضای مجازی دست به دست میشد همون موقع. یعنی دیگه جای شک و شبهه نبود که خب هواپیما موشک خورده ظاهرا. حالا واکنش مسئولین عزیز ما چیه؟ هیچی، خیلی سفت و سخت، انگار که این حرفا توطئه دشمنه و دروغه و اصلا غیر ممکنه. الان گوش بدین، ایشون همون رئیس سازمان هواپیماییه که گفته بودن جعبه سیاه از ایران خارج نمیشه.
هر گونه ارسال نظری در خصوص چه اتفاقی افتاده قبل از اینکه این اطلاعات از این جعبه سیاه بیرون بیاد کارشناسی نخواهد بودش، ولی اون چیزی که برای ما محرز هستش و با اطمینان میتونیم بگیم که این هواپیما موشکی به اون اصابت نکرده.
دقت کردین؟ چیزی که برای رئیس سازمان هواپیمایی کشوری محرز و قطعی بوده چی بوده؟ اینکه هواپیما موشکی بهش اصابت نکرده. اینو توی کنفرانس خبری گفتن برای اینکه خیال مردم راحت بشه. شبش هم اتفاقا توی تلویزیون دعوت شدن، همون روز پنجشنبه هفته گذشته شبش هم دعوت شدن تلویزیون تا در این مورد صحبت کنن. گوش کنی.
دو تا مقام پنتاگون، البته گفتن مقام آگاه در پنتاگون، اعلام کردن که این هواپیما به علت اشتباه سامانه پدافندی ما سقوط کرده. میخوام ببینم در این باره موضعتون چی هستش.
این حرف اصلا حرف منطقی نیستش. یعنی رسیدگی به همچین موضوعی باید فضای کارشناسی صورت بگیره. این فضای کارشناسی رو ندارن که همچین کارشناسی در انجام میدن.
بله اصلا منطقی نیست. دیدین؟ شنیدین؟ چون اونا اصلا فضای کارشناسی ندارن که بخوان نظر کارشناسی بدن، که برای همین حرفشون منطقی نیست. توضیح هم میدن چرا منطقی نیستا. گوش کنی.
ما در همون لحظه‌ای که اینا دارن اشاره میکنن، ما حدود 8-9 فروند هاپ پیرامون اون فرودگاه داشتیم. ما ضمن اینکه در اون لحظه ما 10 فروند هاپ در ارتفاع 25000 پا به بالا داشتیم، مگه میشه یه هدف پدافند بیاد به یه هواپیما شلیک بده که 8000 پا ارتفاع داره؟ بعد از کجا شلیک کنه؟ اون فضا فضایی هستن امنیتی نه، دو اتفاق بیفته فرض هر فرد کارشناسی نیست. ضمن اینکه ما ادله بسیار زیاد میتونیم بگیم از همچین اتفاقی نمیتونه بیفته.
بله واقعا اگه کسی قانع نشده باشه خیلی معانده دیگه. آقا هواپیما که تو 8000 پایی پرواز میکنه رو موشک میزنه؟ یه چیزی بگیم بگنجه دیگه. به هر حال ایشون به عنوان رئیس سازمان هواپیمایی ایران خیلی علمی و منطقی و با اعتماد به نفس بالا در رسانه ملی یا هم میلی به مردم اطمینان دادن پنجشنبه هفته گذشته که اصلا شلیک پدافند به هواپیما نه فقط انجام نشده که اصلا شدنی نیست. بله حالا شما تا اینجا داشته باشید، برمیگردیم به بقیه‌شم میرسیم.
دشمن میدانه که اگر یکی بزنه 10 تا میخوره.
وای اگر خامنه‌ای حکم جهادم دهد، ارتش دنیا نتواند که جوابم دهد. در اجرای منویات مقام معظم رهبری، ستاد انتقام گیران حاج قاسم و شرکا و اجرای عملیات ظفرمند غضنفر 1، این ستاد آمادگی خود را برای زدن ضربات بیشتر بر نقاط مختلف دشمن فرضی اعلام می نماید. خصم زبون بداند. تشییع با شکوه پیکر سردار سلیمانی و شهادت 70 تشییع کننده بر اثر ازدحام جمعیت و ساقط کردن هواپیمای مسافربری تازه شروع ماجراست. هر حرکت ماجراجویانه دیگر آمریکا برای پاسخ به این انتقام سخت، واکنشی به مراتب شدیدتر و ویران کننده تر خواهد داشت. همینک عملیات بزرگ و درهم شکننده غضنفر دو در این ستاد به طور کامل با در نظر گرفتن واکنش احتمالی دشمن طراحی شده و آماده اجراست. برخیز که دشمن به دیار آمده امروز، ای شیر دلان وقت شکار آمده امروز. ستاد انتقام گیران حاج قاسم و شرکا.
آفرین. عملیات کربلای 4 رو یادمون نره که عملیات با اینکه لو رفته بود کاملا اجرا شد و خیلی ها دیگه بر نگشتن. اون قصه قواسای دستبسته ای هم که بعدن برگشتن رو که هممون یادمه. دلشاد هستم از تگزاس.
بله خیلی ممنونم. چقدرم پوز جوونایی رو دادن که دستی دستی به کشتن داده بودن، همه اون فرمانده هم که باعث کشتار جوونا توی اون عملیات لو رفته شده بودن، الان بالاترین مقامای کشوری و لشکری شدن. جالبه که هنوزم با همون فرمون کربلای 4 دارن میرن جلو، با همون جوری مملکت رو اداره میکنن دیگه. اینجوریه دیگه، آدم جون آدم براشون ارزش نداره، همه یه ارزن. خب داشتیم میگفتیم درست همون روزی که رسانه‌های خارجی با توجه به عکس‌های ماهواره‌ای و اشعه مادون قرمز خبر از شلیک موشک به هواپیمای اوکراینی دادن که میشد پنجشنبه هفته گذشته، آقای عابدزاده رئیس سازمان هواپیمایی کشوری همون شب خیلی شیک اومد تو تلویزیون نشست و گفت این کاملا غیر منطقی و نشدنی و این حرفا. بعدن که دونه دونه شواهد جدیدتری از شلیک موشک توسط سپاه به هواپیمای مسافربری بیرون اومد، کم کم بعضی سایت های اصولگرا و عزیزان ارزشی شروع کردن حمله به شرکت بوئینگ که به جای هواپیما تابوت پرنده میسازه و اصلا بوئینگ ایمنی صفره و این حرفا. یه تعدادشون هم تاریخچه سقوط هواپیمای بوئینگ رو گذاشته بودن وسط که ببینید اصلا بوئینگ اگه سقوط نکنه باید تعجب کرد. اینم که رسانه‌های آمریکایی دارن میگن و اینا هواپیما موشک خورده و نقص فنی نداشته و اینا، واسه اینه که نقص فنی داشته و اینا اینه که سهام بوئینگ سقوط نکنه. یعنی اگه رئیس جمهور کانادا آقای جاستین ترودو نرفته بود پشت تریبون اون شب نگفته بود که تقریبا اطمینان 100% دارن که هواپیما موشک خورده، اینا عمرن زیر بار نمی‌رفتن دیگه. ولی وقتی اوضاع دیگه اینجوری شد، آمریکا هم گفت رادارها شلیک موشک رو ثبت کردن دیگه، از صبح روز شنبه کلن ورق برگشت. یعنی سخنگوی نیروهای مسلح مثل بچه آدم کنفرانس خبری گذاشتن اونجا، رسما این سخنگوی نیروهای مسلح اومد گفت که بله متاسفانه پدافند سپاه هواپیمای مسافربری رو با موشک کروز اشتباه گرفته زده ساقطش کرده. یعنی واقعا خدا رحم کرد که این هواپیما اوکراینی بود. اگه مثلا مال آسمان یا ایران ایر خودمون بود، مسافر خارجی و دوتابعیتی هم نداشت، اینا همچنان داشتن از نقص فنی موتور مینوشتن و جنایت بوئینگ که به خاطر 2000 سود بیشتر جنس آشغال تحویل مشتری میده و این حرفا. اما هرچی که بود داستان رسید به جایی که دیگه اصلا راهی برای هاشا نموند و آبروریزی هاشا کردن کفش سنگین‌تر شد از آبروریزی اقرار به ساقط کردن هواپیما. اینجا بود که دیگه فرمانده هوافضای سپاه با گردن کج جلوی دوربین ها ظاهر شد و اینجوری گفت:
موقعی که اطمینان پیدا کردم که این اتفاق افتاده، واقعا آرزوی مرگ کردم برای خودم که ای کاش میمردم و چنین حادثه رو شاهد نبودم.
آخه تا مردم، تا ما هستیم بمیریم، چرا شما بمیری سردار؟ شما خودتون میکشین دیگه. حالا اتفاق دیگه، اقتدار موشکیتون سرش گرفته به هواپیما مسافربری، فدای سرت. گوش بدیم باز ببینید چقدر این سردار متواضعه.
و همین ابتدای صحبت بنده عرض بکنم که ما گردنمون از مو باریکتره، همه مسئولیت این کار رو میپذیریم
ماشاءالله ماشاءالله، فرمانده هوافضای سپاه ها، ولی افتاده خاکی متواضع، آدم هضم میکنه. چیزی که تو صحبت های سردار خیلی جالب بود اینجاش بود، اینو خوب گوش کنین لطفا. مهم.
بنده موقعی که مطلع شدم صبح چهارشنبه بلافاصله به مسئولین اطلاع دادم این موضوع رو. به من گفتن یه هدفی رو زدیم، ولی تقارن این یه مقدار منو به شک انداخت. من غرب کشور بودم، بلافاصله حرکت کردم به سمت تهران، ولی بین راه من زنگ زدم به مسئولین گفتم این اتفاق افتاده، من احتمال بالا میدم که هواپیما خودی رو ما زده باشه. ببینید من دوباره تکرار میکنم، بنده در اولین ساعتی که مطلع شدم به مقامات اطلاع دادم.
خسته نباشن. این یعنی چی؟ یعنی هم خود ایشون و هم همه مسئولین رد بالای لشکری و کشوری از همون ابتدا در جریان که هواپیما رو با موشک زدن قرار داشتن و قطعا خود معظم له هم به عنوان فرمانده کل قواشون در جریان قرار گرفته. منتها دی دور همی تصمیم گرفتن صداشو در نیارن، بگن نقص فنی بوده و هواپیما خودش سقوط کرده. خدای همشون هم روی قول و قراری که گذاشته بودن برای مالکشی ماجرا مونده بودن ها، تا لحظات آخرم قهرمانانه ماله میکشیدن، یعنی از کت و کول افتادن. ولی خب دیگه چه میشه کرد که این دم خروس، یا بهتر بگیم دم بوئینگ، از صد جا بیرون زده بود و قابل پنهان کردن نبود. اینجوری شد که فرمانده کل سپاه سردار سلامی بالاخره ایشون هم اومد تو مجلس و شروع کرد اینجوری آبغوره گرفتن.
خدای بزرگ رو به شهادت میگیرم، دوست داشتم داخل این هواپیما باشم و با اینها سقوط کنم و بسوزم، ولی شاهد این ماجرای غم‌انگیز نباشم. هیچ وقت من در طول عمرم اینقدر شرمنده نبودم.
الهی بگردم، تو عمرش انقدر شرمنده نبوده. به قدری ایشون و همکاراشون در سپاه شرمنده شدن، حتی اجازه برگزاری مراسم برای بزرگداشت کشته شده ها هم ندادن، انقدر شرمنده شدن. و اینکه دیگه طاقت شرمندگی بیشتر رو نداشتن دیگه، هر کی اومد تو خیابون یه شمعی روشن کنه اعتراض بکنه، با شرمندگی کامل مجبور شدن با کابل و باتوم و شوکر و شاتگان و اینا راهی خونه هاشون کنن، که متاسفانه تو همین عوالم شرمندگی تعداد زیادی از هموطنامون مجروح شدن، تعداد زیادی هم دستگیر شدن. تازه اینکه چیزی نیست، انقدر سرداران سپاه ما شرمنده شدن از کشتن اشتباهی 176 مسافر بیگناه که به خانواده هایی که عزیزشون از دست دادن هم گفتن نباید با رسانه های بیگانه صحبت کنید، انقدر شرمنده بودن. اگه هم صحبت کردین دیگه قید تحویل گرفتن اجساد عزیزانتون رو گفتن که دیگه بزنین دیگه. بله، شرمندگی در قاموس سرداران سرفراز سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اینجوری تبلور پیدا میکنه.
دروغ نیست روزی که جواب شکم گرسنه ذلت نیست، هیچ دیواری محکمتر از مشت ملت نیست. خوب کوچه هنوز واسه بازاره، چه خواب خوبی برا دیده اون که بیداره. خوب کوچه هنوز واسه بازاره، چه خواب خوبی برا دیده اون که بیداره. خوب بخون این داستان به زودی توی تیر سفتار خان. خوب بخون خوب این داستان به زودی توی تیر سفتار خان.
این فرصت رو از دست ندید، یک بار برای همیشه این رژیم تبهکار و فاسد رو. 40 سال مردم کشور عزیز ایران بدبخت کرده، برای یک بار از بین ببرید. پیش به سوی پیروزی.
بریم به ایستگاه بین الملل با هانا کاویانی.
این مناظره دو تا نامزد آمریکا رو دیدی؟
کن کمباتینتس کوبانو.
نیفر اند نیفر اگین سالیب.
ادمت قلبی کما ادمت قلب کل سوری.
But we are transferring power from Washington DC, giving it back to you the people.
سلام هانا.
سلام فرشید.
خوش اومدی.
متشکرم.
امروز ما هم داریم مروری میکنیم به داستان هواپیمای اوکراینی و اینکه چه شد و به کجا رسید. از تو میخوایم بپرسیم راجع به واکنش های بین المللی از طرف آمریکا، از طرف کانادا، اوکراین تا به الان؟
این جنبه های بین المللی این داستان با توجه به اینکه هواپیما به هر حال متعلق به هواپیمای خطوط هوایی اوکراین بوده، شهروندان کانادایی از جمله شهروندان خارجی که توش بودن بوده، به تبع توی این روزها، توی این یک هفته اخیر خیلی واکنش های بین المللی زیادی رو هم داشته، صحبت زیاد بوده. در اوکراین مشخصا خب صحبت های متنوعی مطرح هست، از جمله این که مثلا مقام های اوکراینی یکی از صحبت هایی که دیروز مطرح کردن این بوده که اطلاع داشتند از اینکه هواپیما با موشک زده شده بوده قبل از اینکه هیئت اوکراینی وارد ایران بشن. گفته بودن شواهدی که دیده بودند همه مبنی بر این بوده که این هواپیما سرنگون شده، اما با توجه به وضعیت ویژه ایران، با توجه به اینکه ایران به هر حال بعضی موقع رفتارهای پیچیده‌ای میکنه، ممکنه که اجازه نده مثلا اوکراینیا برن اونجا، یا همه این مسائل، این رو به صورت دیپلماتیک طوری پیش بردن تا ایران خودش به عنوان اولین کشور بخواد به صورت رسمی اعلام بکنه. از اوکراین ما صحبت‌های متنوعی میشنویم، از جمله این که مثلا صحبت در زمینه این هم هست که مثلا خبرنگار ما در کیف به ما میگه که جامعه اوکراین در این حال این سوال رو هم مطرح میکنه که چرا سفت و سخت‌تر برخورد نکرده، چرا مثلا زودتر درباره این موضوع اطلاع رسانی نکرده و مسائلی از این دست، که البته خب مقام های اوکراینی از خودشون دفاع میکنن و میگن که ما به بهترین شکلی که ممکن بوده این وضعیت رو مدیریت کردیم و پیش بردیم. هنوز صحبت درباره این هست که اوکراین میگه که امروز اعلام کردن، بار دیگه دفتر دادستانی اعلام کرد که میخوان که جعبه سیاه به اوکراین فرستاده بشه. ما میدونیم که دیروز مقام های ایرانی گفته بودن که جعبه سیاه به فرانسه فرستاده میشه با توجه به اینکه
شرکت
بوئینگ. این از اوکراین که صحبت هنوز داغ هست، بحث این سرنگون شدن هواپیما. اما در کانادا جاستین ترودو نخست وزیر کانادا که خیلی نحوه روبرو شدنش با این ماجرا مورد توجه ایرانی هم قرار گرفته، زیاد دربارش صحبت میکنن. آقای ترودو از یک طرف خب خیلی معتقده که این مسئله باید بررسی بشه، ابعادش دقیقاً روشن بشه، مشخص بشه اشکال کار کجا بوده، کی اشتباه کرده بوده، کی مقصره، کی مسئوله. اما از طرف دیگه مثلا آقای ترودو یک مصاحبه‌ای رو دیروز داشته که در اون مصاحبه، در بخشی از اون مصاحبه از این صحبت میکنه که اگر تنش میان ایران و آمریکا نبود، به این شکل افزایش پیدا نکرده بود در این سطح، شاید این اتفاق نمیافتاد و این کانادایی ها با خانواده‌شون الان نشسته بودن، کسی که کشته شدن در هواپیما. این البته مورد انتقاد گروهی هم قرار گرفته، از جمله مثلا من خودم مصاحبه‌ای داشتم دیروز با فعالای سیاسی ایرانی، تحلیلگران سیاسی ایرانی، که میگن که این اصلا منطقی نیست اینجور برخورد با چنین اتفاقی به دلیل
خودم هم میخواستم انتقادم رو مطرح کنم الان بهت.
دقیقا.
و خاطر اینکه کسی که اون پشت نشسته، پشت پدافند موشکی،
به هر حال اشتباه انجام شده و نمیشه حالا برگشت به عقب و گفتش که این نقطه آغاز تنش، حالا این نقطه آغاز تنش رو هم چون دربارش بحث هست، این نقطه آغاز تنش آیا زمانی بود که اون کارمند اون آمریکایی، شهروند آمریکایی که برای یک شرکت غیر دولتی کار میکرد در نزدیکی کرکوک کشته شد، آیا کشته شدن قاسم سلیمانی بود و مسائلی از این دست، و یا گروگانگیری سفارت آمریکا 40 سال پیش بود. یعنی معلوم نیستش که این نقطه آغاز رو هم اون وقت بعد کجا در نظر گرفت. اینم یک مسئله است که آقای ترودو در جواب نخست وزیر کانادا مطرح میشه. مسئله دیگری که در همون مصاحبه نخست وزیر کانادا مطرح میکنه، البته موضوعی هستش که مورد توجه هست، مبنی بر این که به هر حال جامعه بین المللی و خصوصا قدرت های جهانی در هماهنگی با یکدیگر باید اقدام بکنن، از نقطه نظر آقای ترودو دارم میگم، و باید با همدیگه تبادل نظر بکنن. و مثلا در زمینه هدف گرفتن و کشته شدن قاسم سلیمانی، آقای ترودو در اون مصاحبه میگه که نمایتی اطلاع نداشتیم و خب البته که کانادا به عنوان متحد آمریکا میخواست که بدونه که آمریکا مثلا در صدد یک همچین حمله ای هست که ممکنه که به افزایش شدید تنش منجر بشه.
یه جلسه قرار بود بذارن بین چند کشور برای خسارت های
اون بعد بررسی بشه. نه هنوز اون بعد بررسی بشه، به دلیل اینکه باید جوانب امر کاملا مشخص بشه که اون وقت معلوم بشه که این پرونده حقوقی از اینجا به بعد چگونه باید پیش بره و بر چه مبنایی رو بر مبنای چه اطلاعاتی پیش بره. از اون طرف خب ما به هر حال واکنش هایی که در ایران، واکنش های اعتراضی که در ایران داشتیم، مردمی که به خیابون اومدن، اعتراض هایی که در دانشگاه ها بوده و اینها، مورد توجه آمریکا هم قرار گرفته و می‌دونیم که در طول یک هفته گذشته آقای ترامپ چند توییت فارسی پست کرده، توییت های فارسی که بسیار مورد توجه قرار گرفته، میگن رکورد توییتر فارسی رو به نوعی شکسته و آمریکا هم در پیام رسانی که داره میکنه در قبال این موضوع و مسائل دیگر در زمینه ایران تاکید میکنه که همواره پشتیبان مردم ایران هست و در این حال از اون کارزار فشار حداکثری خودش دفاع میکنه و میگه که اقداماتی هم که کرده، چون صحبت درباره این اقدامات آمریکایی که در پیش از سرنگون شدن هواپیما انجام شده اون مورد بحث است، در خود آمریکا هم مورد بحث است که آیا واقعا قاسم سلیمانی یک تهدید فوری بوده که باید در چنون عملیاتی کشته می‌شد یا خیر، که اون خیلی همچنان باستاب داره در آمریکا، قانونگذاران آمریکایی دربارش صحبت می‌کنن و همچنین محافل خبری و تحلیلی آمریکا دربارش صحبت می‌کنن و معتقدن که به هر حال اون موضوعی است که باید دربارش صحبت کرد و اون فوریت باید تعریفش و ابعادش مشخص بشه.
گفتی از اعتراضات و از توییت فارسی آقای ترامپ، گفتی آقای ترامپ دیروز خیلی خوشحال بود از این بابت که فیلم معترضین رو دیده بود که روی پرچم آمریکا راه نرفتن.
بله.
و با خوشحالی این مسئله رو مطرح کرد.
خیلی مورد، البته که بار اول نبود.
مردم ایران ما رو دوست دارن.
بله.
مردم ایران کشور آمریکا رو دوست
قدم
دارن.
خوبیه و اینها. به این در... البته میگم بار اول نبود که این اتفاق افتاد. در یکی از دانشگاه‌ها وقتی که در فضای بیرونی، محوطه بیرونی دانشگاه، دانشجوهای زیادی البته بودن.
بله.
وقتی که ما فضا رو از بالا می‌دیدیم، این اولین واکنشی بود که آقای ترامپ به یک همچین اقدامی از سوی دانشجوهای ایرانی داشت.
یک سوال دیگه از سفیر بریتانیا چه خبر؟ که در اعتراضات ظاهرا دستگیر شده بود.
دقیقاً آقای مکر، خبر آخرین خبری که الان داریم ما درباره ایشون این هست که تهران رو ترک کرده. البته که رسانه‌های نزدیک به حکومت در ایران معتقدند که ایشون حالا با ادبیات خودشون حالا فرار کرده یا دیگه رفته و دیگه فرار، چون فشارهایی هم که آورده بودن، صحبت‌های تندی هم که در محافل سیاسی ایران دربارش زده شده بود، اما وزارت خارجه بریتانیا میگه که سفر از پیش برنامه‌ریزی شده بوده و آقای مکر قرار بوده که این سفر رو انجام بده. اما چیزی که می‌دونیم اینه که آقای مکر هم در روز شنبه چند ساعتی بازداشت شده بود در مقابل دانشگاه امیرکبیر به دلیل حضورش در اون مراسم، که آقای مکر اون موقع گفته بود که به هر حال بریتانیایی هم بودن و ما شرکت کرده بودیم که در یک مراسم عزاداری بوده و
بله.
مراسم تجمع اعتراضی ندیده بوده این ماجرا رو. به هر حال با خروج آقای مکر از ایران، سفیر بریتانیا بار دیگه وضعیت روابط ایران و بریتانیا هم قاعدتا وارد یک مرحله بحرانی میشه.
ممنونم ازت. هانا کاویانی رو میتونید روی توییتر هم فالو بکنید با همین شناسه.
You could take سلام و فرشید، مملکت امام زمانی که با سلام و صلوات اداره میشه و روابط به ضوابط ترجیح داده میشه، ملاکش یقه چرک و یه تپه ریشه که دیگه بهتر از این نمیشه ازش انتظار داشت. سعید هستم از لبنان.
از لبنان بودین؟ خیلی ممنونم سعید جان. آقا راست پولای امام میاد همشون ور؟ راسته؟ جون سعید، حالا که لبنانی با سید حسن صحبت کنه، حداقل خمسشو برگردونه به مردم دیگه. خمس مالشونو نمیخوام بدن یعنی؟ والا به خدا نیازمندتر از مردم ایران کسی نیست که. بگو لطفاً این خمسشو برگردونه دیگه. قربونت برم. مرسی سعید جان. مرسی زنگ زدی. اما یکی از مسائلی که تو حاشیه ماجرای ساقط شدن هواپیمای اوکراینی مطرحه، بحث پرداخت خسارته. حالا همطوری که الان با هانا هم صحبت کردیم، حالا قرار بوده که یک جلسه برگزار بشه با حضور چند کشور و بیان این خسارت ها رو مشخص بکنن، که هنوز این جلسه برگزار نشده و این خسارتی که بخشی از اون به بازمانده ها تعلق میگیره و بخش دیگهش به شرکت هواپیمایی اوکراین بابت زدن هواپیماشون. البته ظاهرا تو این قضیه کمپانی بوئینگ هم برای سقوط چند روزه ارزش سهامش ادعای خسارت میکنه، حالا اونم باید در نظر گرفت. معاون بیمه ایران گفته تخمین رقم این خسارت بین 100 تا 150 میلیون دلاره. البته برای سپاه و مسئولین عزیز خوب این بخش احتمالاً بی اهمیت ترین بخش ماجراست دیگه. به هر حال چون قرار نیست که خونه و ملک و املاک و نمیدونم ماشین و فرش زیر پاشون رو بفروشن، خسارت رو بخوان پرداخت بکنن یا از جیب خودشون بخوان بدن، که در اصل دوستان عزیز این خسارت از بیت المال یا بهتر بگیم از جیب من و شماست که پرداخت میشه. یعنی تقریبا حالا همینجوری بخواید دو تا چهار تا بکنی، 25000 تومان از جیب هر ایرانی قرار بره بر خسارت دستگلی که سپاه به آب داده. این حاج قاسم وقتی زنده بود کم خرج و مخارج رو دست ملت میذاش، بعد مرگش هم همینجوری داره خرج میذاره دست ملت. یادتون باشه همون موقع هم که ایشون توی عراق کشته شد، هفته پیش هم گفتیم، مجلس دست کرد تو صندوق ذخیره ارزی 200 میلیون یورو جیرینگی واریز کرد به حساب سپاه قدس تا چشم دشمنای حاج قاسم و سپاه قدس در بیاد. اون 200 میلیون یورو رو هم بخوایم بذاریم بغل حالا این 150 میلیون دلاری که میگم، البته معاون بیمه ایران گفته، حالا این که چقدر بشه مشخص نیست، شاید بیشتر از اینا بشه، یه دو تا چهار تا بکنیم اینا رو بذاریم کنار هم، یه چیز حدود 60 70 هزار تومان از جیب هر ایرانی میشه دیگه. یعنی هر یه دونه ایرانی 80 میلیون بخوایم حساب بکنیم دیگه. همین دیگه، فقط خواستم یادآوری کنم خصوصا به دوستانی که عزادار حاج قاسم بودن، گفتم بعد از گرونی و فشار و بدبختی و اینا مینالن، گفتم یه یادآوری بکنم بگم چقدر پول تای جیبتون هست، که یعنی چقدر از جیبتون رفته، که حواستون این به بعد دیگه به دخل و خرجتون باشه دیگه.
وقتی برفا آبشن از اون جاده های دور، هم رو زمین نمیمون، میذارم ترک خودم، میبرمت یه جای دور، با خودم میبرمت یه جای دور، با خودم میبرمت، با خودم میبرمت یه جای دور. سرما که گذشت، فصل غمها که گذشت، اون دوتا چشم حسودت رو خودم میخرمش، میبرمش یه جای دور، با خودم میبرمت یه جای دور، آخرش میبرمت، آخرش میبرمت یه جای دور.
مرسی جان، خسته نباشی. داشتم به سوالت فکر میکردم و خدا شاهده حتی یه مورد یادم نیومد که اینا تا حالا راست گفته باشن. یعنی وضعیت یه طوری شده که هر چی اینا میگن باید 180 درجه معکوسش بکنی تا بفهمی که توی مملکت داره چی میگذره. به خدا که همینه فقط.
ای بابا، ای بابا، خیلی ممنونم. چرا البته یکم بیشتر فکر کن خبرهای، حالا گفتی حالا هیچی راست نیست و اینا، یه ذره بیشتر شما فکر کن خبرهای هواشناسیشون معمولا راسته. آره البته نه همیشه ها، نه همیشه. خب خیلی وقتا وقتی مثلا میگم فردا بارون میاد، واقعا بارون اومده. مرسی، نیمه پر لیوانم ببینیم دیگه. مرسی از تماسیت. آره خیلی هم خوب. بچه ها الان خبر دادن به من که این رفیق قدیمی ما آقا بیابانی که از راننده‌های ماشین سنگین هم هست تماس گرفته. معمولا آقا بیابانی کم پیداست، یعنی وقتی خودش زنگ میزنه میگه کار واجب دارم دیگه. ببین چیه ماجرا رو خط الان. سلام آقا بیابانی. بابا خیلی مخلصیم، دلمون براتون تنگ شده بود.
دل؟ مگه دلی هم مونده واسه کسی که بخواد تنگ بشه یا نشه؟ این دیگه یه تیکه سنگ سیاهی که هیچی در مولش نی، یه چادر سیاهی چاک چاکه که هیچی دوخت و دوزش نمی کنه.
بله میفهمم آقا بیابانی، خیلی وضعیت سخت و تلخیه. شما چه میکنی این روزا؟ کاروبار چطوره؟
ای کاروبار ما این روزا اینه که غمای عالم و صبح بارشون رو میکنیم تا شب بکشیمش با خودمون این برون ور. شبم که میایم خونه یه صورتک لبخنددار بزنیم رو صورتمون که بچه ها نفهمن پشت اون نقاب چه دل خونی داره باشون شام میخوره.
الهی الهی، میدونم چی میگی. چه خوبه که حداقل هستی به بچه ها لبخند میزنی آقا بیابانی. اونا که گناهی ندارن اومدن تو این دنیای کج و کله ما دارن زندگی میکنن.
آره آره ما هستیم، ما زندگی میکنیم. منتها مگه اونا زنده نبودن؟ اونا نمیخواستن زنده باشن. بچه‌هاشون چی؟ اونا رو آتیش موشک نسوزون، ما سوزوندیم.
خدا بگم چی کارشون کنه. ولی تقصیر من و شما چی آخه؟ اونا زدن آقا بیابانی.
نگو نگو تقصیر من و شما چیه. شما رو نمیدونم اما من مقصرم. من کارنامم سیاهی که گذاشتم کار به اینجا بکشه. من رفوزه شدم رفته به کارش. اونی که سوخرف آبچی من بود، داش من بود،
بله،
مادر من بود، بچم بود که خودش رفت تو عروسک سوختش.
الهی من بمیرم. عصبانی نش آقا بیابانی، ما هم همدردیم باهات. چی کار میشه کرد به نظرت؟
کار ما زاره قوی. ما موقعی باختیم که فکر میکردیم بردیم. ما موقعی غرق شدیم که فکر میکردیم اون خاکی که رسیدیم به این ساحله. ولی اون هیچی نبود. یه تیکه چوب بود وسط بدبختی، یه تیکه لجن بود وسط مصیبت. این خبر ها نیست که الان بخوایم بگیم کارمون اینه و این نیست. ما اون موقع که میخندیدیم بعضمون گریه بود و حالیمون نبود. حالیمون هم نیست.
آقا بیابانی یه خورده مراقب خودت باش، تو رو خدا نگرانت ما. امیدوارم حال همه بهتر شه دیگه.
حال ما بد نیست. ما دیگه کرخ شدیم رفته به گارش. تو جاده که میریم چشممون به خط خود وسط جاده نیست که، به ستاره هاست که کدوم بری سوسو میزنن، به آسمونه که فقط خودش بهمون راست میگه. ما دیگه به هیچی دلمون خوش نیست جز دل رفیقامون، داداشامون، آبجیامون، هم شهریامون، هم ولایتیامون، ایرونیامون.
باشه ایشالله دلت غم نبینه آقا بیابانی، ما دوستت داریم به خدا.
ما رو هیچکی دوست نداره این دورو برا. ما غریبه شدیم واسه این مردمون. میگن تو تلخی، سیاهی، تو نمیخندی، تو نفست از جای سرد در میاد.
نه بابا این حرفا چیه؟ شما از نیکانه روزگاری؟ ما هم اینو شهادت میدیم آقا. بیا الو. ای بابا این قطع کرد دوباره. حیوانکی خیلی غصه دار بود دیگه این دفعه، از همیشه بیشتر. دمش گرم. ای بابا، ای بابا.
با خیالت امشب ای بی وفا نگارم، سر به شانه های خیابان میگذارم. کوچه در هوایت هوایی شده امشب، بیقراریم را به باران میسپارم، به باران میسپارم. Oh,